بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین حبنا بها او لم یبنی غیر این اناسا من اهل الذمه نزلوها له ان یأخذ منهم اجرت البیوت اذا ادوا جزیه رؤوسهم قال یشارتهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلالون و فی خبر ابی ربی لا تشتر من ارض سواده شیعا الا من کانت له ذمه فا انما هی فیعون للمسلمین الى غیر ذلک و ظاهره کما ترا عدم و جواب بیعها حتی طبعاً للآثار المملوكه فيها الا ان تكون جزءا من المبيع فيدخل في ملك المشتري نعم يكون للمشتري على وجه كان للبايع اعني مجرد الاولويه وعدم جواب مداهمته اذا كان التصرف باحداث تلك الآثار باذن الامام او به اجازته ولو لعموم شیعه. موضوع بحث ما این بود اراضی مفتوحه انوه قابل بیع و شرا نیست. روایاتی که در این رابطه داشتیم اون روز خوندیم، دو تا روایت باقی است. این دو روایت هم میرسونم. اراضی مفتوحه انورا نمیشه فروخت و نمیشه خرید و اینا توضیح بدم به طور که از اخبار استفاده کردیم. نمیشه فروخت، نمیشه خرید، معناش این است که نقل ملک و با خریدن زمین مفتوحه انور داخل در ملک نمیشه، به طور که بگید من خریدم و مالک بشه. نه، اخبار اینا نفی میکنه، ولی کسی بفروشه و کسی بخره و خریدار مثل بایه نسبت به او اولویت تصرف داشته باشه، خریدار مثل بایه خراج زمین را به امام مسلمین و به ولی مسلمین خراج زمین را بده، اینکه مانع نداره. مراد ما از این کاری بیع و شرا، بیع و شرای تملیک و تملکی، یعنی تملیکش ملکیتش را به او بده او هم ملکیتش را بخره، این درست نیست. دو روایت دیگه باقی مونده، حالا تبلی آثار هم میرسیم میخونیم. یک روایت مال اسماعیل ابن فضل هاشمی است، میپرسه میگد که کسی ارزی از اراضی خراج را خریده، یا بنای ساخته یا بنا نساخته، تجربه مودید الا اینکه ایده از مردم آمدن در اون زمین سکونت کردن، نزلوها، این زمین را که خریده ایده آمدن برای کارگری و کار کردن در اون زمین آمدن جا سکنا کردن. آیا اونا که آمدن در اون زمین سکنا کردن، نازل شدن بر اون زمین، اونا وقتی که جزیه خواهند داد، این میرسوند انسان این نظر این است، زمین مفتوع انوو اراضی خراجیه را بخردم، باز هر کسی در اونجا تصرف بکند باید چه کار بکند؟ باید جزیه بده. تجربه ما چی مسلمان چی غیر مسلمان باید اجرت بده، منتها تارتن اجرت بر زمین، بر حاصل زمین تقسیم میشه، او تارتن بر رؤوس تقسیم میشه. بر رؤوس میگن هر کسی در این زمین مثلا نشست، باید نفری هر سال مثلا برای هر رأسشون، برای هر نفرشون مثلا باید 100 تومن بده، 200 تومن بده. تارتم به روز تقسیم میشه، تارتم به حاصل تقسیم میشه. میگه هر کی اینجا زراعت کاشت باید مثلا یک سلسش ها، دو سلسش ها، یک پنجمش ها، هر مقدار که سلا بید. بلی اینا که جزیه میدن، نه که در این زمین نازل شدن جزیه میدن، این خریدار هم میتوند اجرت بیوت از اونها بگیرد، بگه مثلا در زمین من شما ساکن شده، در خانه های من ساکن شده، باید ماهانه مثلا به منم این مقدار بدید، میتوند یا نه. حضرت فرمود اگر از اول با اونها شرط بکنه، بگه شما که اینجا میخواید ساکن بشید، علاوه از اینکه جزیه خواهید داد، باید به منم مثلا اجرت بیوت بدید. حضرت فرمودی بلی، کرایه خانه بدید. اگه شرط بکنه عیب نداره، اگه شرط نکنن نمیتوند دیگه اجرت بگیره. خب نه، میرسوند که کسی که از اراضی خراطیه زمینی را خریده، خودش و هر که در اونجا ساکن شد باید چه کار بکند؟ باید جزیه را بدهد، مال مسلمینه. یه روایت دیگری هم داریم، این است که عبارت این است، حالا عبارت را ببینید: لا تشتر من ارض سوادی شیئن الا من له ذمه الا من کانت ذمه. این روایت از نظر استثناء خیلی مشکله. لا تشتر من ارض سوادی شیئن الا من کانت ذمه. الا استثناء چیه؟ لا تشتر مفرد نهی، مفرد مخاطبه. لا تشتر من ارض سواد شیئن، تو از ارض سواد هیچی را نخر، هیچ چیزی، یمت دومت از زمین سواد نخر. الا من، مگر کسی بخرد که کانت ذمه، یعنی کسی بخرد که اون متعهد بشه، ذمه یعنی ذمه خود، متعهد بشد که هرچی خرید باید خیراتش را به مسلمین، به ولی مسلمین پرداخت کنه. خب اگر لا تشتر مفرد مخاطب باشه، ناچار استثنایی الا من کانت ذمه، استثنا میشه استثنایی چی؟ منقطع. در استثنای متصل باید استثنا طوری باشه که لولا الاستثنا لدخل المستثنا فی المستثنا من. اگر استثنا نشد، مستثنا داخل در مستثنا من بشه، این میشه مستثنایی استثنایی متصل. مثلا ما جاءنی احدون الا زید، اگه الا زید نبود، زید هم داخل احد بود که نیامده بود. اما اگر مستثنا یک مستثنا است که استثنا نبودم داخل در مستثنا منی نبود، این استثنا میشه استثنایی منقطع. ما جاء عن القوم الا حمار نظیری، در معنی لا تشتر نخر تو مگر کسی که کانت ذمه. این الا من داخلی مخاطب که نبود، تدرم یک نفری معین را خطاب قرار داده، میگد که نخر تو از زمین سواد مگه کسی بخرد که ذمه داشته باشه، تعهد داشته باشه. استثناء میشه منقطع. لذا در بعضی از عبارت ها به جای لا تشتر لا یشتریه. لا یشتری من ارض الخراج شیئن الا من کانت ذمه. لا یشتری یعنی لا یشتری احدون الا من کانت ذمه. لا یشتری خونده به صیغه غائب، تجور مودید معناش اینه که نمی خرد، اونم نهی نیست، نفیه، نمی خرد از اراضی سواد چیزی را مگه کسی میخرد که ذمه داشته باشه، تعهد داشته باشه در قبال مسلمین و در قبال امام مسلمین، تعهدی داشته باشه، مسئولیت داشته باشه. در بعضی از عبارات لا یشتریه، در بعضی ها جمع لا تشترو نخرید، تجور مودید نخرید مگه کسی از شماها بخرد که تعهد داشته باشه، بازم استثناء میشه چی؟ استثناء میشه متصل. بعضی ها با حفظ لا تشتر که مفرد مخاطب باشه خودشم نه خواستد بگه که باز استثناء متصله، بیانش اینه، میگه لا تشتر نه که متوجه مفرد مخاطبه، این به اعتبار نیست که مفرد مخاطب احدی از اشخاص، احدی از مسلمینه، تدور مدید این مخاطب لا تشتر که نه میخواد بگد احدی از مسلمین نخرد این زمین را مگر اون کس بخرد که تعهد داشته باشه، با حفظ لا تشتر میخواد بگد بعدم استثناء متصله و معناش این است که لا تشتر یعنی تو به عنوان این که یکی از آحاد مسلمین هستی که انه تدور مدید به اعتبار که تو مسلمونی نخرد مگر از مسلمون ها کسی بخرد که ذمه داشته باشه، تدور مدید اگر لا تشتر را مخاطب را به اعتبار که مخاطب احدی از آحاده، به اعتبار که مخاطب مثلا فردی از افراد مسلمینه، بین این آیت و بین اعتبارم باشه ممکنه بگیم استثناء استثنایی متصله. علایال این عرایض راجع به استثناء بود که لا تشتر من ارض سواد شیئن نخد مگر کسی که ذمه داشته باشه، مگر کسی که جایی مگر نبود اینجا بگد ولی اون کس بخرد که ولی ذمه داشته باشه، تعهد داشته باشه. علا ای حال این روایت هم میرسوند، بعد از این اخباری هم داریم میرسوند که بیع اراضی خراطیه درست نیست ولو تبعن للآثار. مراد از تبعن للآثار را معنا میکنیم، تبعن للآثار این است یعنی کسی در اراضی خراطیه آثاری داره، بنایی داره، ساختمانی ساخته، زمینش را تبعن للآثار بفروشه با این قید زمینم جزئی مبی بشه، یک جزئی مبی آثار، یک جزئی مبی هم چی؟ یک جزء مبی هم زمین، به طوری که ملکیت زمین داخل در ملک مشتری بشه تبعاً للآثار، آثار را خریده، آثار که داخل در ملک مشتری شده این زمین هم تبعاً للآثار داخل در ملک او بشه، این اخبار که ما خوندیم این نوع بی را نفی میکنه، حتی از این اخبار استفاده میشد که تبعاً للآثار هم نمیشه زمین ها فروخت، تبعاً للآثار یعنی خریدار مالک زمین بشه، مالک زمین که شد دیگه جزیه و خراج و مقاسمه و همه اینها از بین بره، بگه دیگه مالک زمین شدم، اخبار منکر بی به این معنا. بله این هست که به طور که از روایت ابی برده چون روز خوندیم ادو هم معلوم میشه که بله جایز انسان تجربه مدید زمین را بخره و بعد از خریدن در این زمین اینم مثل فروشنده بشه، مثل فروشنده بشه یعنی اولویت بایع را بخره، حق تصرف او را بخره، بعد از خریدن مثل بایع بشه، مثل بایع بشه در چه مثل بایع بشه؟ به طور که بر بایع لازم بود خراج بده اینم باید کار بکند؟ خراج بده، به طوری که باید چون آثار اونجا داشت، بنای ساخته بود، مالک اعیان بود، به طوری که مزاحمت بایه جایز نبود، مزاحمت بایه معناش این بود یکی بره بغل دستو یا اون خانه که ساخته رو تخریب بکنه بگه من میخوام بسازم، به طوری که مزاحمت بایه جایز نبود مزاحمت مشتری هم جایز نمیشه، این عیب نداره، کسی نمیتوند مزاحمت بکند مشتری را، تجربه مدید. اما باز هم اینم یه شرطی داره، کسی که خریده در اون زمین مثل بایع میشه، یعنی اولویت پیدا میکنه، حق تصرف داره، مزاحمت او سعی نمیشه، در صورتی که اون فروشنده اون آثاری که در اون زمین هست اون آثار به اذن امام ساخته شده باشه، اگه بدون در حال حضور امام الاسلام بدون اذن امام بره بسازه چطور؟ ها؟ مزاحمت او جایزه، میشه رفت تخریب کرد اون از اونجا بلند کرد. اگر آثار و احداث بناوین ها به اذن امام باشه یا اجازه امام ولو بالعموم نظیر زمان غیبت که اون روز اخبار شاخوندیم، در زمان غیبت به عموم شیعه اجازه چی دادن؟ اجازه تصرف دادن. هر چه خواست تعمیر بکنه، آباد بکنه، آباد بکنه، فلیعد خراجا، خراجشا بده. از بعضی اخبار استفاده میشد که خراجش هم حلال شده به شیعه ها، تحلیل کردن ائمه معصومین علیهم السلام. ولو بیزنوم یا ولو اینکه به تقبیل سلطان جور، سلطان جور را نه سلطان حق، به تقبیل سلطان جور، چون تقبیل سلطان جور را ائمه اطهار علیهم السلام امضا فرمودند. تقبیل سلطان جور این است که سلطان جور از اراضی خراجیه مقداری را به کسی واگذار بکنه، یا مجانی یا غیر مجانی کار نداریم، اگه واگذار بکنه اینم احداث آثارش در اونجا شرعی شارع امضا فرموده. یا در مکاسب محرمه هم که اگر سلطان جور از درآمد خراج از بیت المال که مثلا فرض کنید الان این ممالک اسلامی که همشون بدون استثناء در دست حکام جورند و فرض کنید اراضی مفتوح انواع اگونا از غلات اونها، درآمد اونها از خراج اونها جمع میکنه به کسی جایزه میده، اینا در مکاسب محرمه هم خوندید که به کسی از خراج جایزه داد، گرفتن جایزه حلاله، چون ائمه معصومین علیهم السلام امضا فرمودن. لذا اگر به تقبیل جایزم اگه احداث بنا بکنه مزاحمتش درست نیست، یا به اجازه در زمان غیبت به اجازه فقها و حکام شهر تجور مدید اگه آباد بکنه مزاحمتش درست نیست. این تمام شد. تا اینجا بحث ما در اراضی خراجی مربوط به چی بود؟ حالا میاییم ما در درس‌های بعدی ببینیم مثلا در کربلا مهری که میسازن زمین هاش که مفتوح انوست میشه در اون مهر ساخت و خرید و نخرید تجور مدید اونا میاد بعدا. ناره نباشه 913 را به در می کرده. تحجیب برمودید. حالا ببینیم آیا مطلقا تصرف در اراضی خراجیه غیر از بی و غیر از شرا تصرفات چطوریه؟ مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوطش یه عبارتی داره، از اون عبارت استفاده میشه که در اراضی خراجیه مطلقا چه در حال حضور امام علیه السلام چه در زمان غیبت مطلقا تصرف، چه تصرف بیعی، تصرف شرایی، تصرف هیبه‌ای، تصرف وقتی یا احداث بنا، هیچ یک از اینها میگن جایز نیست. خب ولی مرحوم شیخ میخواد جمع بکنن تصرف که میگه جایزه، ولو عبارت مرحوم شیخ در مبسوط مطلقه، هم شامل زمان حضور هم شامل زمان غیبته، ولو مطلقه. ولی ممکنه عبارت مبسوط را به یکی از این دو وجه حمل بکنیم. بگیم این که مرحوم شیخ در مبسوط فرموده مطلقا در اراضی خراجی تصرف جایز نیست، یا مقصودش این است که زمان حضور امام باشه و بدون اذن امام کسی بخواد تصرف بکند مقصودش اینه، زمان غیبت را نمیگه، یا باید اینطور توضیح بکنیم عبارت را ولو ظهورش اطلاقه، یا باید عبارتش را که میگه تصرف مطلقا جایز نیست مرادش از تصرف نیست که کسی در اراضی خراجیه تصرف بکنه، خانه بسازه، مثلا مشغول زراعت بشه، احداث باغ بکنه، بوستانی درست بکنه، بوستان امثال اینها، مقصودش این است که از این احداث و از این تصرفات مقصودش حیازت و تملک، یعنی کسی به عنوان تملک که من خانه ساختم دیگه ملک خودم بشه، یا خانه می سازه به عنوان حیازت که این عراوی مقطوع انور من حیازت کرده باشم داخل در ملک من بشه، ممکنه مقصودش این باشه. بعد مرحوم شیخ عبارت فقها را در این رابطه که آیا تصرف غیر بیع شرعی در اراضی مفتوع انود جایز یا جایز را نقل میکنه، بعدها در تصرفات قائل بین قائل تفصیلا بین زمان حضور امام علیه السلام و بین زمان غیبت امام علیه السلام، میگن در زمان حضور بدون امام تصرف جایز نیست چون از انفال است و ببخشید اختیارش اراضی مفتوع انوه اختیارش دستی ولی مسلمین در زمان غیبت جایزه، عبارت فقها را در این رابطه مرحوم شیخ نقل میکنه. ببینیم تصرف جایزه یا نه. و روایت اسماعیل بن فضل هاشمی در روایت است که ففیها در این روایت است و سألت عن رجل اشترى ارضا من ارض الخران، کسی زمین از زمین های خراجی از زمین های مفتوع و زمین را خریده، فبنا بها اولم یبنی، یا روم زمین بنا ساخته یا اصلا بنا هم نساخته، هیچ بنایی را احداث نکرده، غیر این اناس من اهل ذمه نزلوها، ایده از اهل ذمه نازل شدن بر اون زمین بدون اذن نازل نشدن، آمدن برای این کار بکنن، مثلا تجربه مدی شخم بزنن باغ، بله کمک بکنن مشروب بکنن باغ را، برای این کار بکنن، لهو ان یاخذ منهم اجرت البیوت اذا ادو جزیه روس، این وقتی که جزیه روسشون را، این در صورتی است که تقسیم به نفرات بشه، نفری مثلا سالانه باید اینقدر بدید، وقتی که جزیه روسشون را دادن آیا میتوند اجرت بیوت هم از اینا بگیره؟ قال یشارته، فرمود که با اونه شرط بکنه، بگد شما که اینجا میشینید باید جزیه بدید به ولی مسلمین، غیر از جزیه باید مثلا برای خانه هایی که در اختیار شما هست به این قدرم به من بدید، یشارتم فما اخذ بعد از شرط فهو حلال. و فی خبر ابی ربی لا تشتل من ارض سواد شیان، از زمین عراق هیچ چی را نخر الا من کانت له ذمه، مگه کسی که تعهدید برای او تعهد باشه، یعنی متعهد باشه ذمهش را مشغول به خراج بدونه، بگه که بعد از خریدن من خراج مسلمین را من میدم، مگه اینطور باشه خریدنش جایزه، فین نماهیه فیعن للمسلمین، این ملک مسلمینه، همه مسلمین، الا غیر ذلک، غیر از این اخبار دیگری هم داریم، و ظاهره کما ترا عدم جواز بیعها، ظهور این اخبار به طور که ملاحظه فرمودید این است که بیع اراضی مفتوح انود جایز نیست، حتی طبعا للآثار المملوکت فیها، حتی اون آثار که ملک یکیست در اون زمین، ملک یکیست یعنی در زمین خانه ساخته، خب خانه ساخته آجر و گچ و اعیانی را که مالکه، این آثاری که در این زمین مفتوح انود این شخص دارد و ملکشه طبعا بر اون آثار مملوکم نمیتونه بفروشه، با این قیدا الا ان تکون جزء من المبیع، طوری بشه که این ارز مفتوع هم جزء از چه بشه؟ جزء از مبیع بشه، جزء از مبیع بگد این دیوار را با زمینش رو هم رفته فروختم، جزء مبیع اعیان بشه، یه جزء مبیع هم چی بشه؟ زمین، به طور که خریدار اولا بلا اول مالک آثار بشه، طبعاً مالک زمین بشه، نه بهش اینطوری جایز نیست، الا ان تکون جزء من المبیع فیدخل فی ملک المشتری، تا داخل در ملک مشتری بشه، نه یکون للمشتری، اگه بخره این برای مشتری میشه، الا وجه کان للبایع، برای مشتری میشه به وجهی که برای بایع بود، برای بایه به چه وجه بود؟ به وجه پرداخت جزیه و یا مثلا خراج و مقاسمه و اینها، یعنی مجرد الاولویه، برای بایه مجرد اولویت بود نه ملکیت، بایه که مالک زمین نشده بود، ولی هزار تا خانم بسازه مالک، اون روز از کردم تشبیهش این است که کسی در اراضی موقوفه حضرت معصوم سلام علیها یا هر معصوم دیگری در اراضی موقفه و خانه بسازه مالک اعیان میشه، اما مالک زمین چطور؟ مالک زمین که نمیشه، لذا برای زمینش اگر ولی مسلمین تجویز بکنه اجاره بده، زمینش 99 ساله اجاره میدن، هر سال باید برای زمینش اجاره بده به موقوف لبه حضرت مسلمان باید اجاره بده. این اراضی خراجی هم تقریبا شبیه میشه، مگر اینکه بعد از خریدن کانل المشتری، به طوری که کانل البایه برای بایه بود، یعنی اولویت داره و عدم جواد مزاحمته. مزاحمت اجازه نیست کسی فردا بیاد بگه آقا پاشو میخوام دو سالم من بشینم جا، نه، یه همچه مزاحمت نداره. اذا کانت تصرف و احداث تلک آثار به اذن الامام، اگر تصرف و احداث آثار برای بایه به اذن امام بود، ولی یه اولویتی داشت و مزاحمتش هم جایز نبود، ولو او به اجازته یا به اجازه امام باشه، ولو لعموم شیعه، ولو به عنوان عموم شیعه، کما اذا کان تصرف به تقبیل سلطان الجائر، به طور که تصرف اگه به تقبیل سلطان الجائر باشه، ائمه معصومین تجویز کردن، امضا کردن، او به اذن الحاکم شرعی یا به اذن حاکم شرعی بشه، تجویز مدید بنا عن العموم. اینا چرا این قیودات را میاره؟ این اشاره به چیه؟ نه این اجازه میگد که کما اذا کان تصرف، مثال برای چیه؟ ببینید در انفال که مال مختص امام علیه السلامه، در اونجا خود ائمه معصوم تصرف در انفال چی کار کردن؟ اجازه فرمودن، خودشون اجازه فرمودن. اما اراضی مفتوحه انورا، اون ملک مختص امام که نیست، اون مال چیه؟ مال همه مسلمینه. مال همه مسلمین باشه که غالبا همه ائمه معصومه میدونستن که این اراضی در دست سلطانی جور میفتد، اینها اگر تجویز نکند تصرفات شیعه را، اینا در زحمت اینا میفتن، لذا ائمه معصومه اگر سلطان جور زمینی را به شیعه تقبیل بکنه، به قبولونه، بگه برو مال شما بر اونجا بشین، ائمه معصومین چی کار کردن؟ ولی اجازه کردن، اذن دادن، یا به اذن حاکم شهر. به اذن حاکم شهر بنابراین که حاکم شهر هم ولایت داره بر امور مسلمین و نیابت و عن الامام علیه السلام. خب اینا مواردی است که احداث تصرف مستند به اذن معصومه، پس مزاحمتش درست نیست. خب لکن ظاهر عبارت المبسوط اطلاق المنع عن التصرف فيها، ظاهر عبارت مبسوط شکل است که مطلقا تصرف در اراضی مفتوح و مطلقا تصرف میشه سازی. اگر این حرف صحت داشته باشه خیلی مشکل است، جدبن که اونا که فرض کنید در عراق این همه مدارس دینی ساخته شده، شیعه ها خانه های ساخته، یا شما برای زیارت میرید تجربه میدید، خب اگر اون اراضی مفتوح انوه باشه، مطلق تصرف ممنوع باشه، پس نمیشه کاری کرد، تجربه میدید، نمیشه مدرسه ساخت، نمیشه رفت اونجا در مسافرخانه شب خوابید، تجربه میدید. اگر ما بگیم مطلقا تصرف در اراضی مفتوح انوه درست نیست، اطلاق المنع عن التصرف یا بی بیعین ولا شرائین ولا هبتین ولا معاودتین ولا یصح ان یبنا دورن، صحیح نیست. بلی من البته خیلی اون روز عمل کردم، خیلی تحقیق نکردم، در ایرانم داریم اراضی که زمین هایی که مفتوح انوه است، و اگر در ایران زمین ها مفتوح انوه که به دست خلفا فتح شده، در همدان، در جانب همدان مثل که مسلم است مقداری از اراضی مفتوح انوه است، مفتوح انوه که باشه و کسی مقلد مرحوم شیخ طوسی بشه، پس تمام عبادتش باطل میشه، نمیشه خانه ساخت، نمیشه تصرف کرد، ولا یسه ان یبنا دورن خانه بنا کنه، او منازل و مساجد، یا منزلی مسجدی و سقایات، یا مثلا آبنباری تجربه مدید اینا را درست بکنه، و غیر دال که من انواع تصرف الذی یتبع المیل، بقیه انواع تصرفی که تابع میکنه، تابع می یعنی انسان در میکنه خود چطور تصرف میکنه، در اراضی مفتوح هم تصرف بکنه جایز نیست. و متا فعل شیئا من ذلک، هر وقت کسی در اراضی محتوان و یه تصرفی کرد کانت تصرف باطلن و بلا حکم لد، تصرفش باطله، این تصرفم بر حکم اصلشه، بر حکم اصلشه، یعنی خانه ساخت خانه ملک مسلمین میشه، خانه مالی مسلمان میشه، تابع اصله، اصل زمینش که ملک مسلمین بود، این تصرفش باطله، معنیش این است این تصرفات آثار که در اینجا احداث کرده آثار محدثه همش ملک مسلمین میشه نظیر اصلش. و یمکن حمل کلامه علا صورت عدم الاذن من الامام الاسلام حال حضوره، ممکنه کلام مرحوم شیخ در مبسوط را هم بکنیم بگیم در حال حضور امام بوده بدون اذن این کارا را بکند، البته تصرفش باطله. و یحتمل ارادت التصرف بالبناء على وصل هیادت و تمر، یا بگیم کسی این تصرفات را به قصد هیازت و تملک بکند درست نیست، اما این هیازت را بکنه بگه مال مسلمین هر وقت ولی مسلمین از من خواست تحویلش میدن، این که عیب نداره، به این هم بکنیم. و قال فی الدروس لا یجوز التصرف المفتوحاً و الا باذن الامام، مگه به اذن امام علیه السلام، سواء کان بالبیع او الوقع و غیره، نه فی حال الغیبه ینفد ذلک، در حال غیبت این تصرفات چیه؟ در اراضی مفتوحاً و تصرفات نافذه. و اطلق فی المبسوط، این عبارتی همین مثال دروس است، و اطلق فی الدروس از شیخ نقل میکنه، میگه مرحوم شیخ طوسی در مبسوط مطلق گفته است که این تصرف فیها لا ینفد، تصرف در اراضی مفتوحه وقت فروختیم آثار خودمون رو میفروشیم، اگه وقف کردیم تحذیر یعنی آثار خودمون رو وقف میکنیم و بله بنایمون را و بنا انام بنا که داریم او را میفروشیم، او را وقف میکنیم و تصرف لا نفس لد، نه اینکه موقع فروختن خود زمین را که نمیفروشیم، اگه وقف میکنیم زمین را که وقف نمیکنیم بنا و آثار خودمون را وقف میکنیم، اینم دلیل. نه فی حال الغیبه ببخشید، وقد این تا وقد ينسب الى الدروس التفصيل بين زمان الغيبه والحضور، به دروس مرحوم شهید نسبت تفصیل دادن بین زمان غیبت و زمان حضور امام علیه السلام، فیجوز التصرف الاول، در اولی تصرف جایده، در اولی کدوم؟ در زمان غیبت تصرف جایده، ولو بالبیع والوقت لا فی الثانی الا باذن الامام، مگر در زمان حضور به اذن امام باشه، و کدا الى جامع المرحوم و فی نسبت ندر، در این نسبت ندر، این نسبت درست نیست، کنه به مرحوم شهید نسبت دادن که در زمان غیبت میشه چی؟ میشه فروخ و میشه خرید. ممکنه بگیم نظر مرحوم شهیدم در دروس موافق با نظریه بقیه علما است، نظریه بقیه علما چیه؟ به طور که عرض کردم در شرح علمم که نخونده، نظریه بقیه علما این است که فروختن تبلیل آثار جایزه، وقفش هم جایزه، مادام که آثار باقی است ملکیت باقی است، وقتی که آثار از بین رفت بازم ملکیت زمین مالکیه، مالی اصل همه مسلمینه، تد برمیگرده به اصله. و فی نسبت ندر، این نسبتی که به دروس و جامع المقاصد دادن که کنه در حال غیبت اونا بیع را تجویز بکنن که خریدار مالک بشه، در این نسبت ندر است، بله ظاهر موافقتهما لفتوى جماعت من زوال التصرف في زمان الغيبه، در زمان غیبت تصرف در اراضی مفتوحه و زائد به احداث الاثار و زوال نقل الارض، فروختن زمین اینم جایزه، اما تبعا للاثار، ولی تبع الاثار اشتباه نشد، فروختن جایزه تبع الاثار، نه اینکه زمین داخل ملک خریدار بشه، زمینم جزء مبیع بشه، نه فیف علو دال که بیل ارز تبعن لیل آثار، ول معنای تبعن لیل آثار اینه، اینها مملوکتو مادام الاثار موجوده، این در اختیار این ملکینه مادام که آثارش باقیه، وقتی که آثار از بین رفت ملکیتش هم از زمین تصرفش هم از بین میره. قال فی المثال فی شرح قول المحقق ولا یجوز بیعها ولا هیبتها ولا وقعها بیه اراضی مفتوحه و هیبهش وقف جایز، این المراد لا یصح ذلک فی رقبت الارض، در رقبه زمین در خود زمین این تصرف بکنه خود زمین را بفروشه درست نیست مستقلا، یعنی بدون تبعی آثار، اما فعل ذلک بها تبعا لآثار تصرف، بیع و وقف را تبعا لآثار تصرف انجام بده، من بنا این من بنا بیان آثار تصرفه، من بنا این و غرس این و زر این و نحوه ها فجازون علالقوا، این فروختنش الالکوات زایده. قال پیدا با اها بای اون معشه من حادل آسان، این زمین را کسی با زراعتش فروخت، زمین را با آثار و بنا رو هم رفته فروخت. دخل فی المبیع علی سبیل تبع، یعنی زمینم داخل در مبیع به عنوان تبعیت، یعنی در دست مشتریه. و کدل وقت و غیره و یستمر رو کدالک، مستمر میشم جور در دست خریدار، مادام شیء من الاثار باقیه، مادام که از آثار چیز باقیه. پیدا دهبت اجمع، اینقدر حق المشتری وقتی که آثار از بین رفت حق مشتری هم منقطع میشه. ول موقوف علیه، یا به کسی که وقف کرده بود وقتی که آثار از بین رفت حق موقوف علیه این چی میشه؟ منقطع میشه. و غیره من ها کذا ذکره جمعون و علیه لمن این دا نمرود به ما ید هر مینی بارت شیخ تزیم هر کردم، شاید فردا انشالله بخونیم. این هستا در زمان غیبت، حالا این اراضی مفتوحه و که مسلمانی میشینه اونجا میتوند از این مدزانی بشینه یا نمیشینه، بحثاش میتوند از او استفاده های بکنه یا نکنه، تفصیلش انشالله فردا میاد. نمرود به ما ید هر مینی بارت شیخ تزیم جواد البیع و شرا فی نفس رقبه، از بارت معلوم میشه خود رقبه را میشه فروخ، میشه خرید. حیث قال این قال قائل انما ذکرتمو انما دل على اباحت تصرف عاد الردید، معلوم شیخ در تصرف کرده که کسی بگه تو اون حرفایی که زدی معنیش اینه که اباحه تصرف در این اراضی صحیحه، ولا يدل على صحه تملک بالشراء والبيع، این دلیل نیست که فروختن و خریدنش هم جایز باشه. و ما عدم صحت یا وقتی که به صحیح نشو لا یسو ما یتفر علیه ما، اون تصرفات که متفرع بر به شرابش اونم صحیح نمشه. قول نه، حالا خودش آخ تسلیم میگه بله تحصیب غیر از مبسوطه، مبسوط نظرشون هم میشد به زمان حضور هم بکنیم، اما این عبارت که نمیشه. حالا ببینید قولنا، از قلنای مرحوم شیخ در تهذیب معلوم میشد که کنه نفس رقبه را تجویز میکند که بفروشند و بخرند، ولی بعد مرحوم شیخ میفرماد چون دلیل آورده، از اون دلیل معلوم میشد که نظرش بیع آثاره نه بیع رقبه. قلنا بعد از این اشکالی که مرحوم شیخ به خودش وارد کرده میگه که این حرفای تو رسوند که تصرف مباحه اما بیع شرا مباح نیست. قلنا اینا قد قسمنا الارضین علی ثلاثه اقسام، ما زمین ها را به سه قسمت کردیم. ارضون اسلم اهلها علیها، یک قسم زمین است که اهلش رو زمین مسلمون شدن. فهی ملک لهم، به تو چون روزم خوندیم این ملک مسلمون هاست، یا تصرفون فیها. و ارضون یؤخذ عن وطن، یه زمینی هم هست که به قهر و غلبه مفتوح انوست. او یصالح اهلها علیها، یا اهلش رو زمین از طرف ولی مسلمین مصالحه شده، صلح کردن کردن ولی در این زمین شما بمونید، سالانه اینقدر به مسلمین بدید، تجربه مدید رو زمین شما اونها قرار داد، صلح بسته شده. فقط ابه، عبارت این است، فقط ابهنا شراء و بیعا، به شراء سا تجویز کرده. به شراء کدوم قسم زمین؟ یا انوعی یا مصالحه ای، تجربه مدید سریع هست در این که نفس رقبه را میشه فروخت، اراضی مفتوحه و نفس رقبه را میشه خرید. چرا جایزه بیع و شرایش؟ لأن لنا فی ذلک قسم، برای ماها در اون زمین یه حقی هست، قسم من حق سهمی هست، یعنی مال لأنها اراضی مال همه مسلمینه، خب ما مسلمی ما اونجا سهمی داریم، به خاطر وجود سهم ما در اونجا بیع و شرایش جایزه. و هذا القسم میدن یسوح الشراء والبيع في الاضل، این قسم هم که مفتوح انوست و مصالحه شده به شرط جایزه. اما الانفال، اما انفال، انفال کدوم زمین هاست که نوز خوندیم؟ انفال موات بالاصاله و محیات بالاصاله، اون زمین هایی که بالاصاله محیات هند، اون زمین هایی که بالاصاله مواتن همش که مال امام علیه السلامه. و ما یدری مجراها، اون صدا که جاری مجرایی انفاله، فلا یسح تملک ها بیشرا، با شرا خریدنش درست نیست. چرا؟ مال امام، مال امام را که نمیشه خرید. و اینما ابیح لنا التصرف فیها هست، ثم استدل علال اراضی الخراد، به اراضی خراد یه چه گفته به شرایط سازه استدلال کرده بی روایت ابی بردت سابقه، با روایت ابی برده، روایت ابی برده را اون روز خوندیم، دیروز خوندیم، روایت ابی بردت پریروز بود خوندیم، روایت ابی بردت چی بود؟ روایت ابی بردت بود که کی میتونه بفروشه؟ مگه کسی بخره؟ تجوان مدید که در خریدنش متعهد باشد که خراجش را به مسلمین بپردازه. روایت ابی برده دلیل بود بر این که اراضی مفتوعا و اراضی خراجیه را خریدن و فروختن درست نیست. مگه کسی بخره؟ حق بایع را، اولویت بایع را بخره و یحد الحق المسلمین علیه، حق مسلمین را که خراجه بگردوند به طرف خودش. روایت ابی برده این بود. از سابقه عدال علاد جواد بین آثار آثار تصدر نه رقبه، روایت عبرده دلالت میکرد که آثار تصدر را میشه فروخ نه خود رقبه را. و دلیل مرحوم شیخ در تهذیب به جواد بیشرا که دلیل آورده روایت ابی برده را، این قرینتون علا توضیح کلام، این قرین است که باید کلامش را توضیح بکنیم، بگه مقصودش این نیست که رقبه را میشه خرید و رقبه را میشه فروخت، بلکه مقصودش این است که آثار را میشه خرید و آثار را میشه فروخت. این دلیل مرحوم شیخ در تحصیل قرینه است که ما عبارت شا توضیح بکنیم، بگه مقصودش به شرای خود رقبه نیست، بلکه مقصودش به شرای یعنی آثارش را در خود رقبه، آثارش را در خود رقبه. خوب الحمدلله.